ایران چگونه میتوانه تحمل بکنه؟ اونا این رو میخوان، با ایران مخالفن. خب عرض کردیم که این زورگویان اینان، فرمان دست ایناییست که پشت صحنه هستند. بحث بنابراین دعوا بر سر مسئله با حجاب و بد حجاب نیست، دعوا بر سر از دنیا رفتن یه دختر جوان نیست، دعوا اینا نیست. خیلی از این کسانی که حجاب کاملی هم ندارن جزو هواداران جدی نظام جمهوری اسلامی هستند. شما میبینید در مراسم مذهبی، در مراسم انقلابی اینها شرکت میکنن. بحث سر اینها نیست، بحث سر اصل استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسلامی است، بحث سر اینه. خب یه نکته اینجا اینه که من یکی دو نکته رو عرض بکنم عرایزم رو تمام کنم. یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. بعضی از اینها جوانان و نوجوانانی هستند که هیجان ناشی از ملاحظه، فرض کنید که فلان برنامه اینترنتی، اینا رو به خیابون میکشونه. هیجانی هن، احساساتی هن، احساساتی میشن میان. البته همشون در مجموع عده بسیار کمی هستن در مقابل ملت ایران و در مقابل جوانان مؤمن و غیور ایران اسلامی. لکن همینایی که هستن، یه عدهشون کسانی هستن که اونا رو احساسات به میدان، به هیجان به خیابان میکشانه. اینا رو با یه تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد، یعنی هدایتشون کرد، تفهیم بهشون کرد که اشتباه میکنه. لکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است. منافقین، تجزیه طلب ها، بقایای رژیم منحوس پهلوی، خانواده های ساواکی های مطرود و منفور که بیانیه اخیر وزارت اطلاعات تا حدود زیادی برخی از این مطالب رو روشن کرد. البته مطالب بیشتری هم وجود داره. اینها رو باید به میزان مشارکتشون در تخریب و ضربه به امنیت خیابان ها، به مقدار مشارکتشون قوه قضاییه بایستی اینا رو براشون مجازات معین کنه و محاکمه کنه اینا. یک نکته دیگر این است که در همون اول کار بعضی از خواص، حالا ناشی از دلسوزی، دلشون سوخت، بدون تحقیق اطلاعیه دادن، بیانیه دادن، حرف زدن، اظهاراتی کردن، البته تحقیق نکرده. بعضی هاشون نیروی انتظامی رو متهم کردن، سازمان انتظامی کشور رو متهم کردن، پلیس رو متهم کردن، بعضیشون مجموعه نظام رو متهم کردن. هر کسی یه جوری یه حرکتی کرد. خب حالا اون حسابش جداست. لکن بعد از آنی که دیدن که قضیه چیست، بعد از آنی که فهمیدن که نتیجه حرفای اونها و همراه با برنامه‌ریزی دشمن چه اتفاقی توی خیابان و تو مسیر عمومی مردم میفته، بایستی اون کار خودشون رو جبران میکردن، باید موضع بگیرن، باید صریحا اعلام کنند که با اونچه که اتفاق افتاده مخالفند. بایستی تفهیم کنند که با برنامه دشمنان خارجی اینها مخالفند. باطن قضیه رو معلوم شد وقتی شما میبینید که عنصر سیاسی آمریکایی این قضایا رو به دیوار برلین تشبیه میکنه. خب باید بفهمید که غرض چیست، باید بفهمید که مسئله دلسوزی برای یک دختر جوان نیست. اینه باید میفهمیدید. اگر نفهمیدید بفهمید، اگر فهمیدید باید موضع اعلام بکنید. این هم یک نکته. برخی چهره های ورزشی و هنری هم موضع گیری هایی کردن، به نظر من ده هیچ اهمیت نداره، رو این حساسیت نباید به خرج داد. جامعه ورزشی ما جامعه سالمی است، جامعه هنری ما هم جامعه سالمی است. عناصر مؤمن علاقمند با شرف در این جامعه ورزشی و هنری کم نیستن، زیادن. حالا یه چهار نفرم یه حرفی میزنن، ارزشی نداره حرف اونا. این که حالا آیا عناوین مجرمانه بر حرف اونها تطبیق میکنه یا نه به عهده قوه قضاییه است، اما لحاظ نگاه عمومی هیچ اهمیتی و ارزشی نداره. و جامعه هنری ما و ورزشی ما با این گونه حرکت ها، با این رفتارهای دشمن شاد کن آلوده نخواهد شد. آخرین عرض من درود فراوان بر شهدای انتظامی، بر شهدای نیروهای مسلح، بر شهدای مدافع امنیت، بر شهدای اخیر و بر همه شهدای راه حق است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان ارجمند، آنچه که شنیدید بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در مراسم مشترک تحلیف و دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری نیروهای مسلح بود که از رادیو ایران تقدیم شما شد. یاد خدای مهربان به شما شنوندگان ارجمند، مخاطبین محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. امیدوارم شب خوب و آرامی داشته باشید. شما شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران هستید و تا ساعت 6 بامداد فردا من کیوان همتی و همکارانم همراه شماییم. از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده یه قصه شب باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
نویسنده اکبر خورچشم، موسیقی بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نازنین مهیمنی، امیر زنده دلان، احمد گنجی، مهین نصری. کارگردان: امیر زنده دلان. راوی: سعیده فرزی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ریحان یزدان دوست. قسمت سوم.
به نام خدا. عزیزان و دوستداران نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت‌های قبلی شنیدیم دو مرد از قبیله بنی قریظه به نام‌های شعیب و اسحاق به پیشنهاد استادشون مرحبه برای شناخت بیشتر پیامبر اسلام وارد شهر مکه میشن. این دو نفر مأموریت دارن رسول اکرم صلوات الله علیه و زیر نظر بگیرن تا مطمئن بشن هویت ایشون با نشانه هایی که در تورات و انجیل اومده تطابق داره یا نه. شعیب و اسحاق که در منزل ابو عبید ساکن شدن در پی دیدن پیامبر اسلام راهی صحرا میشن، چرا که پیامبر اسلام صلوات الله علیه به پیشنهاد عموش یعنی ابو طالب مشغول چوپانی شده. اسحاق و شعیب در بین راه با چند نفر ملاقات میکنن و سخنانی درباره مکارم اخلاقی و ویژگی های منحصر به فرد اون حضرت میشنوند. هرچند این دو مرد یهودی تا حدودی مطمئن شدند که محمد ابن عبدالله همان آخرین پیامبری است که در مکتب آسمانی گذشته وعده داده شده، با این حال تصمیم میگیرند در شهر مکه بمونند و بیشتر در مورد شخصیت امین شهر پرسجو کنند. دوستان، قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
چه کردی میسره؟
شتران را آماده کردیم تا هر زمان شما امر کردید راهی شویم.
خوب است، خوب است، ولی صبر کنید تا خود بگویم چه زمان به سوی شام راهی شوید.
اطاعت می شود بانو.
اگر بتوانم او را کاروان سالار خود کنم همه چیز آماده حرکت است.
بانو خدیجه، منظورتان همان جوان هاشمی است؟
تو از کجا می دانی؟
جسارت نباشد، کل مکه می دانند.
آنها از کجا می دانند؟
خودتان از اهل مکه هستید و بزرگ شده این شهر، اتفاق کوچکی بیفتد سنگ ریزه ها هم خبردار می شوند.
اما آن از دست مردم این شهر رو خبرچینیشان. زود آماده شوید.
بانوی من، ما آماده ایم، فقط کاروان سالار نداریم.
مهیایش می کنم.
جسارت نباشد بانو، نمی توانید او را راضی به این کار کنید.
تو از کجا مطمئنی؟
بیدانم دیگر.
با وی سخن گفته ای؟
خیر، چنین نیست.
پس چه؟
چطور بگویم؟ محمد ابن عبدالله به شغل چوپانی مشغول است. امکان ندارد صحرا و گله بزها و گوسپندان را رها کند و کاروان سالاری را بپذیرد.
دلیلش برای نپذیرفتن چیست؟
معلوم است بانوی من، او طریق انبیا می رود و همانند ایشان به بهانه چوپانی راه صحرا را در پیش گرفته تا با خود و خدای خیش خلوت کند.
خدای خیش؟
همان خدایی که خدای ابراهیم نبی بوده و محمد مثل اجدادش خود را از نوادگان آن پیامبر می داند.
من نیز خود از نوادگان ایشان هستم.
می دانم بانو خدیجه، شما از جانب پدر با محمد امین عموزاده هستید و نیایتان به قصی ابن کلاب می رسد.
غلام باهوش و نکته دانی هستید.
هرچه باشم دست پرورده بانو خدیجه.
حال که اینقدر باهوش و زیرک هستی، حدس و گمانت چیست؟ محمد ابن عبدالله کاروان سالاری کاروان مرا میپذیرد یا نه؟
تردید دارم بانو بپذیرد.
تا تو میگویی به من و کاروانم اطمینانی ندارد؟
باید از خودش پرسید.
فلفور به سراغش میروم.
ولی محمد که در مکه نیست.
خودش نیست. عمویش ابو طالب که هست.
میخواهید او را واسطه این کار کنید؟
لازم شود همین کار را میکنم.
ولی بانوی من
چه شده؟ آیا به قدرت کلام و هوش و ذکاوت بانوی خود شک داری؟
نه نه هرگز.
سخن کوتاه کن و قاصدی را به سوی خانه پسر عموی من ابو طالب بفرست. به او بگو امشب خدیجه دختر خویلد مهمان اوست تا در باب امر مهمی با وی گفتگو کند.
ولی بانوی
من اینقدر در فرمان من ولی و اما نیاور. آنچه را که خواستم انجام بده.
اطاعت بانو خدیجه.
از بزرگ بنی هاشم پاسخ سوالم را بستانم. آیا قبول کرد؟
با برادرزادم محمد سخن گفتم. تردید داشت قبول کند.
میخواهید بگویید تردید دارد که کاروان صادق؟
شتاب نکن بانو خدیجه. هرچند دل کندن از صحرا و بیابان برای محمد سخت بود، اما وقتی شنید خدیجه دختر خویلد و دختر عموی من از او خواسته در هدایت کاروان یاریش کند، کوتاه آمد و قبول کرد.
خوشنودم کردی شیخ بزرگ ابو طالب.
من نیز خوشحالم که دختر عمویم را این چنین خرسند میبینم.
بسیار خوب، من باید بروم.
کجا؟
خانه، کارهای بسیاری دارم.
ولی همسرم فاطمه بنت اسد میخواهد برایت نان و شیر بیاورد.
بماند برای بعد.
شویم ابو طالب راست میگوید. خوش ندارم از مهمان پذیرایی نکرده از منزلمان برود.
باز میآیم.
باشد، آن موقع هم پذیرایی میکنیم. آل بنشین و اندکی از این نان و شیر تناول کن.
ولی آخر
عذر و بهانه نیاور. هرچند تعامی چون شیر و نان آن هم در خانه ما برازنده تو نیست، اما
بنت اسد با این سخنان آزردم میکنی.
فاطمه منظوری ندارد، به دنبال بهانه ایست تا بیشتر در خانه من بمانی.
حال که چنین است باشد، میمانم. پسرمو، سالهای پیش شنیدم به قصد تجارت از مکه خارج شدید و محمد را هم با خود بردید. چه شد که نیمه های راه برگشتی؟
قصهش طولانی.
میخواهم این قصه طولانی را بشنوم.
هم میگویم، ولی به یک شرط.
چه شرطی؟
اندکی از نان و شیری که فاطمه برایت آورده تناول کنی.
باشد، قبول است.
پس بفرما، شیرش تازه است و نانش را ساعتی پیش پختم.
سپاسگزارم فاطمه.
گوارای وجودت بانو خدیجه.
و اما داستان سفر نیمه تمام من. به یاد دارم چون سالهای گذشته، آن سال برای تجارت راهی شام شدم. محمد هم راه من بود. وقتی به سرزمین بصره رسیدم، در آنجا صومعه‌ای بود و راهبی به نام بحیرا در آن صومعه عبادت میکرد و مورد احترام همگان بود.
من هم نامش را شنیدم.
در کنار صومعه‌اش اتراق کردیم تا نفسی تازه کنیم. راهب به رسم معمول از صومعه بیرون آمد و به ما خوش آمد گفت. در همین حین چشمش به محمد افتاد و به سوی او رفت.
از چه رو؟
گوش کن بانو خدیجه، ادامه اش شنیدنیست.
باشد، میشنوم.
راهب به محمد نگاه کرد با دقت و موشکافانه. سپس گفت: این کودک از آن کیست؟ همسفران مرا نشانش دادند. من هم گفتم او برادرزاده ای من است. چطور؟ راهب مرا به جای خلوتی برد و گفت: این کودک آینده درخشانی دارد. او همان پیامبر موعود است که کتابهای آسمانی از نبوت جهانی و حکومت گستردش سخنها گفتند. به خدا قسم من نام و نشان او را در کتاب آسمانی خواندم و می دانم در کجا و چگونه مبعوث خواهد شد.
پس اینطور؟
آری، بهیرا خودش این را گفت.
پس از آن چه؟ چرا سفر خود را نیمه تمام گذاشتید؟
معلوم است بهیرا سفارش کرد محمد را از چشم دشمنان در امان نگه دارم، وگرنه او را به خاطر حسادت و کینه ورزی به قتل میرسانند. من هم مجبور شدم به خاطر حفظ جان محمد سفر خود را نیمه تمام رها کرده و به مکه بازگردم.
مگر تو این حادثه را نمی دانستی؟
چرا، ولی از پایانش بی خبر بودم.
حال دخترم، از تو خواهشی دارم.
بفرمایید.
به غلام و کسانت بسپار در این سفر مراقب محمد باشند تا مبادا به او آسیب و گزندی برسد.
نگران نباش پسرم، به میسره می سپارم همانند چشمانش از محمد مراقبت کند.
اگر چنین کند من آسود خاطر می شدم.
حتما چنین می کند.
خوب بانو خدیجه، حال که خاطره ابو طالب را شنیدی بفرما مشغول شو. ناقابل
چشم فاطمه، چشم.
کاروانتان کی عازم شام می شود؟
چند روز دیگر.
بی تردید مثل همیشه کاروانی بزرگ خواهد بود.
این بار بزرگتر و عظیمتر خواهد شد.
از چه رو؟
معلوم است قافل سالاری چون محمد امین آن را هدایت خواهد کرد. این چیز کمی نیست.
صبر کنیم تا ببینیم در کاروان تجاری خدیجه چه اتفاقایی میفته. پس تا شنیدن قسمت دیگری از این نمایش منتظر میمونیم.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد می‌گذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
بیا تا جهان را ببر دست پریم، به کوشش همه دست نیکی بریم، که جز نیک و بر بر نماند قرار، همان به که نیکی بود یادگار. به یزدان پناه، به یزدان گرد. عادت به نیکی بود رهنمای، گر این پند من سر به سر بشنوی، به اهریمن بد گوهر نگروی. من بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پاک وسی، بر این زاده با هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک به زارو کرد ره رستگاری همین است و بس، بینی که گرای و میازارو کرد، بینی که گرای و میازارو کرد، ره رستگاری همین است و بس. گر این پند من سر به سر بشنوی، به اهریمن بد گوهر نگروی.
نامت بلند آیین سخن، تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
تلنگور برخلاف گذشته که شرکت‌های تولیدی لوازم برقی توجهی به میزان مصرف انرژی محصولات تولیدیشون نمی‌کردن، امروزه نمونه‌های جدیدتر وسایل برقی به گونه‌ای طراحی و تولید میشه که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، کیفیت بالاتر و مصرف انرژی پایین‌تری هم داشته باشن. به همین منظور برای تشخیص میزان مصرف انرژی وسایل برقی، شرکت‌های تولید کننده لوازم برقی خانگی محصولات تولیدیشونو با برچسب انرژی به بازار عرضه می‌کنن. بنابراین به هنگام خرید لوازم برقی به دنبال وسیله‌ای باشیم که رده انرژی داره و کم مصرفه. به عبارت دیگه لوازم برقی دارای رده انرژی به ما کمک می‌کنه تا از میزان مصرف انرژی وسیله برقی آگاه باشیم.